بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. به فضل الهی در این جلسه سوره مبارکه صف رو مورد تدبر و تأمل قرار میدیم. بخشی از صفحه 551 رو داریم و تمام صفحه 552 رو. خب سوره صف از سوره های مسبحات هست، با تسبیح پروردگار شروع شده، از این نظر شبیه سوره مبارکه حدید هست. همین آیه اول سوره مبارکه صف در سوره حدید هم آیه اول بود و همینطور آیه اول سوره مبارکه حشر هم که خوندیم همینطور بود. معمولا اینجوریه که وقتی اول سوره از تسبیح پروردگار سخن گفته میشه، میخواد به ما این رو بگه که خدای متعال در دستوراتی که به شما میده و کارهایی که از شما میخواد که اونها رو انجام بدید، این به خاطر این نیست که خدا احتیاجی داشته باشه به این کار شما، بلکه برای ارتقاء خود شما هست، بلکه برای رشد خود شما هست. در این سوره همچون خدای متعال اومده و تهدید دشمن رو نسبت به مسلمان ها مطرح کرده و زمینه ها یه انحراف رو در میان مؤمنین مطرح کرده، اصل بحث اینه که شما یه دشمنی دارید که اون دشمن میخواد که نور اسلام رو خاموش بکنه، نور الهی رو خاموش بکنه. تنها راه غلبه بر این اقدام دشمن اینه که شما در برابر او بایستید، شما در برابر او قیام بکنید و اگر او به شما میخواد با دشمنی، با حملات نظامی، با جنگ سخت، با جنگ نرم، به هر طریقی میخواد با اسلام مقابله بکنه، نور اسلام رو خاموش بکنه، شما هم در برابر او بایستید و با اقدامات عملی که میکنید جلوی اقدامات او رو بگیرید. بعد یه تجربه ای هم خدای متعال نقل میکنه برای ما که در گذشته ما همین مطالب رو به بنی اسرائیل گفتیم، اما اونها با اینکه میدونستن حضرت موسی سلام الله علیه پیامبر خداست، دستورات او رو گوش نمیدادن تا رسید به حضرت عیسی سلام الله علیه، که در مورد حضرت عیسی خب بخشی به او ایمان آوردن، اما بخشی حتی در نبوت او هم تردید کردن و تا حالا رسیده امروز که بخشی از بنی اسرائیل اساساً رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله رو نه تنها انکار میکنن، بلکه به دشمنی برخواستن و همینها هستند که اراده کردند که لیطف و نور الله به افواه هم و الله متم نوره ولو کره الکافرون. بنابراین فضا این هست، به مسلمان ها میگه که اگر گفتید که ما ایمان آوردیم، لبیک گفتید یا رسول الله، ما به تو، به خدا، به غیب ایمان آوردیم و سمعنا و اطعنا، دستورات رو میشنویم، شنیدیم و اطاعت میکنیم، واقعا اطاعت بکنید، چیزی رو که میگید عمل بکنید، نباشید مثل بخشی از بنی اسرائیل. و مراحل این رو هم مطرح میکنه، کسی که ایمان میاره تا درجات بعدی که داره. حال من آیات رو میخونم انشاءالله، بعد باز در پایان یه جمع‌بندی خواهیم داشت تا شما یه تصویر راهبردی نسبتاً کاملی از این سوره مبارک داشته باشید. از سوره های فوق‌العاده مهم و تماماً راهبردی هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. شروع میکنیم به نام خدای رحمان و رحیم که نزول این قرآن کریم از تجلیات رحمت و رحیمیت خدای متعال هست. اگر ما تابع قرآن بشویم، از رحمانیت او در واقع استفاده کردیم، شایستگی برخورداری از رحیمیت او رو هم پیدا می‌کنیم در آخرت. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه آنچه که در آسمان ها هستند و همه آنچه که در زمین هستند خدا را تسبیح می کنند از هر عیب و نقصی. اینها نگاه کنید نظمی که بر عالم حاکم هست، این نظم به ما میگه خدایی که این عالم را آفریده منزه از هر گونه عیب و نقصی هست. حالا چرا؟ به خاطر اینکه خدا عزیز است، حکیم است، به لحاظ عملی فوق العاده قدرتمنده، قدرت مطلق هست، کسی نمیتواند بر او غلبه کند و لذا نظام عالم دست اوست. وقتی نظمی رو بر عالمی که خودش آفریده حاکم کرده، عالم طبق اون نظم حرکت میکنه و خدا حکیم است، به لحاظ علم و دانش هم هیچ نقصی اونجا نیست، از علم مطلق برخوردار است. کسی که از علم مطلق و قدرت مطلق برخورداره کارش اتقان داره، کارش محکمه. خب ما در مجموع سه تا یا ایها الذین آمنو در این سوره داریم که حالا اولیش رو اینجا میخونیم انشاءالله. یا ایها الذین آمنو لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. خب در این آیات خدای متعال خطاب به مؤمنین یه گله گذاری میکنه، میفرماید ای کسانی که ایمان آورده اید چرا میگویید آنچرا عمل نمی کنید؟ خب حالا این برای ما ابهام داره اینجا، مگر مؤمنینی که مورد خطاب این آیه هستند چه گفته بودند که عمل نکرده بودند؟ ما از آیات بعدی متوجه میشیم که اینها گفته بودند ما در هنگام تهدید جامعه اسلامی در میدان جهاد و قتال حاضر خواهیم شد، در حالی که بعضی از اینها وقتی که بحث جهاد و قتال پیش می آمد عقب نشینی می کردند، حاضر نمی شدند. می فرماید کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. می دونید اگر کسی مؤمنی، کسی که ادعای ایمان دارد، چیزی را بگوید و سپس عمل نکند، وعده بده بگه من در جهاد حاضر خواهم شد، بعد حضور پیدا نکنه در جهاد، من ایمان آوردم، بعد ملتزم به لوازم ایمان نباشد، کبر مقتا عند الله، این بسیار زیاد موجب خشم خدا خواهد شد. کبر مقتا یعنی به شدت موجب خشم است در نزد خدا اینکه بگویید شما آنچه را که عمل نمی کنید. حالا از آیه 4 ما می فهمیم که موضوع چی بوده، چون آیه 4 عکسش رو میگه، میگه خدا دوست میدارد کسانی را که قتال میکنند در راه او صفن. صفن یعنی طبق اون نظمی که فرمانده اونها مشخص کرده، طبق اون نظمی که رهبر الهی مشخص کرده. کنهم بنیان و مرسوس، گویا آنان در ثبات قدم همچون یک ساختمان پولادین و استوار هستند. این اصلا هرچه هم بهش دشمن حمله بکنه میبینی که عقب نشینی نمی کنه از روی ترس، میبینی در برابر دشمن محکم قاطع ایستادن و با دشمن مقابله میکنن. پس خدا کسانی را که ایمان آوردن، اعلام آمادگی کردن برای حضور در قتال و جنگ با دشمن و بعد بر این حرفشون عمل کردن، خدا اینها رو دوست داره. اما اونایی که گفتن ما هستیم بعد نبودن، اینها رو خدای متعال برشون به شدت خشم میگیرد. خب حالا اون تجربه تاریخی رو در ادامه نقل میکنه که از بنی اسرائیل شما درس بگیرید. بنی اسرائیل اول که ماند دین خدا نبودن، اول تنبل بودن، سستی میکردن بعضی هاشون. حضرت موسی سلام الله علیه فرمود که بیایید با دشمن بجنگیم، چیزی که در سوره مبارکه مائده قبلا خوندیم. اونها گفتن نه، اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اول از اینجا شروع شد، اول انحراف کوچک بود، بعد به مرور این انحراف زیاد شد، از فسق و نافرمانی رسید به ظلم و انکار نبوت حضرت عیسی بعد از حضرت موسی، و از اون هم الان در دوره رسول الله منجر شده به مثلا جنگ با پیامبر خدا که حضرت محمد صلی الله علیه و آله باشه. شما هم مواظب خودتون باشید، الان به جبهه نمیایید ولی ادعای اسلام دارید، بعدن سر از جاهای دیگه در میارید، بعد سر از عاشورا در میارید، روبروی امام حسین میستید، امام حسین رو شهید میکنید. یعنی خود مسلمون ها مثل بنی اسرائیل ممکنه پا در مسیری بگذارن که به هدم اسلام منجر بشه. و اذ قال موسی لقومه یا قوم لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسول یعتی من بعدی اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین و من اظلم ممن افترى على الله الكذب و هو يدعى الى الاسلام الله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم الله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بیاد بیاور ای پیامبر و بیاد جامعه اسلامی بیاور این مطلب تاریخی و این تجربه تاریخی رو امت اسلامی پیوسته باید در خاطر خودشون حفظ بکنن، این جلو چشمشون باشه که خودشون مبتلا به این مسئله نشن در برابر تو. و ذکر این در تقدیر دیگه، هر جا از هست یعنی یاد کن، ما در تقدیر میگیریم یاد کن ای پیامبر، یا یاد کنید ای مسلمانان، شما ای مؤمنان یاد داشته باشید زمانی را که موسی به قومش گفت ای قوم من. چقدر مهربانانه هم گفته یا قوم، یا قومی بوده دیگه، ای قوم من، ای عزیزان من، لما تؤذوننی، چرا مرا مورد آزار و اذیت قرار میدهید. این آزار و اذیت چی بوده؟ یه حرفایی میزدن بعد عمل نمیکردن، گفتن یا موسی ما پیرو به تو هستیم، بعد که دستور به قتال داد نمی آمدن برای قتال. وقد تعلمون، در حالی که شما می دانید که من فرستاده خدا به سوی شما هستم. بعد می فرماید که همین نقطه انحراف اینها شد، فلما زاغو، وقتی که اینها خودشون از مسیر حق منحرف شدن که همون اطاعت از حضرت موسی سلام الله علیه باشه از جمله در قتال، ازاغ الله قلوبهم، این ازاغ الله قلوبهم در واقع کیفر اینها بود، خدا هم دلهای اونها رو منحرف کرد از حق، اونا خودشون خواستن دلشون از حق منحرف بشه، خدا هم به این خواسته اونها عمل کرد. و معلومه که خدا قوم فاسق را هدایت نمی کند، کسانی که نافرمانی می کنن از پیامبر خدا و از خدا، خب خدا اینا رو چطوری هدایت بکنه؟ قرار نیست ما رو خدا به اجبار هدایت بکنه، که ما موجودات مختاری هستیم، وقتی خود ما نخواهیم که هدایت بشیم خدا دیگه ما رو تو همون مسیری که خودمون میخواییم میبره دیگه، کلا نمد و هاولائه و هاولا. خب ببینیم در دوره حضرت عیسی هم اینها چه شده. یاد کن ای پیامبر، یا یاد کنید ای مسلمانان، یادتون باشه این مسئله، زمانی که گفت عیسی پسر مریم، خطاب به بنی اسرائیل اینجوری گفت ای بنی اسرائیل، من فرستاده خدا به سوی شما هستم، تصدیق کننده آنچه که بین دستان من است از تورات. یعنی چی تصدیق کننده؟ غالب مفسران و مترجمان اینجور گفتن که یعنی من تورات رو قبول دارم. خب این هم حرف بدی نیست، حرف درستیه، یعنی هر پیامبری پیامبران قبلی خودش و کتابهای اونها رو قبول داره. ولی ظاهرن آیه اینو نمیگه، آیه یه چیز دیگه میگه. یعنی قبلن حضرت موسی در تورات به شما گفته بود که من خواهم آمد، من همون پیامبریم که حضرت موسی گفته بود من میام، پس من تصدیق کننده آنچه که بین دستان من است از تورات هستم. یعنی چی؟ یعنی وجود من پیغمبر باعث میشه که اون پیشبینی که در تورات شده الان تحقق پیدا بکنه. همینطور و مبشرن به رسول نیعتی من بعدی اسمه احمد، شما را بشارت میدهم به یک فرستاده الهی دیگری که پس از من خواهد آمد و او نامش و وصفش احمد است، ستوده ترین فرد است. فلما جاءهم بالبینات، وقتی که حضرت عیسی دلایل روشن برای بنی اسرائیل آورد برای پیامبری خودش، قالو، بنی اسرائیل گفتند هادا سحر مبین، این جادوه. چرا؟ چون حضرت عیسی مثلا زنده مرده میکرد، پرنده ای از گل ساخت درش دمید پرنده واقعی شد، بیماران لاعلاج رو درمان میکرد، هرچه برای اینها معجزه میآورد میگفتند هادا سحر مبین. بابا این دیگه جادوگری خیلی آشکاریه، به عنوان معجزات پیامبری قبول نمیکردن. بس برخی از بنی اسرائیل در دوره حضرت موسی فقط اطاعت نمی کردن از حضرت موسی، همینایی که اونجا از حضرت موسی اطاعت نمی کردن حالا در دوره حضرت عیسی اصلا پیامبری حضرت عیسی رو قبول نمی کنن و معجزات رو سحر آشکار می بینن. بعد خدای متعال می فرماید و کیست ستمکارتر از کسانی که دروغ ببندن بر خدا، افترا علی الله الکذب، ببافند بر خدا دروغ هایی را. دروغ چی بود اینجا؟ هازا سحر و مبین، معجزاتی که حضرت عیسی آورد اینا گفتن اینا سحره. میگه از این آدم ها ظالمتر دیگه کیه که معجزه رو شما ببینی بعد بگی این سحره، به خدا دروغ ببندی، به جای اینکه اینا مال خداست دیگه بگی نه اینا سحره. و هو یدعا الی الاسلام، در حالی که عیسی اینها را دعوت میکرد، یا در حالی که یدعا مجهوله، در حالی که او، یعنی همین من ازلم، در حالی که او دعوت میشود به سوی اسلام. خب دین همه انبیاء الهی اسلام بوده دیگه، خود حضرت ابراهیم، حضرت عیسی، اینها هم تعبیر اسلام رو به کار بردن. یا در مورد خود حواریین هم داره که به حضرت میگن شهادت بده که ما مسلمان هستیم. الله لا یهدی القوم الظالمین، خب اینها با انکار نبوت حضرت عیسی سلام الله علیه از مرحله فسق که نافرمانی از پیامبر بود، عدم اطاعت از پیامبر بود، خارج شدن، به مرحله ظالم ارتقا پیدا کردن و خدا ظالمان را و قوم ظالم را هدایت نمی کنن. چرا؟ چون خودشون ظلم رو در پیش گرفتن. حالا اینجا خدای متعال هشدار میدهد به مسلمان ها که امروز اینا از مرحله ظلم هم عبور کردن، جمعی از بنی اسرائیل به مرحله عناد با پیامبر کنونی رسیدن. اصلا اینها با حضرت محمد صلی الله علیه و آله دشمنی میکنن. اصلا امروز کار اینها به جایی رسیده که میخوان نور خدا رو خاموش بکنن. و چه شما در برابر اینها بایستید، چه شما در برابر اینها نایستید، خدای متعال از نورش حفاظت خواهد کرد. پس چه بهتر که شما به راه بیایید و با لبیک به رسول الله از نور الهی و که دین خدا هست حفاظت بکنید. یریدونه، امروز اینها میخواهند، لیطفئوا نور الله، تا خاموش کنند نور خدا را به افواههم، با دهانهایشان. یعنی چی؟ یعنی با تبلیغاتشون، با جنگ رسانه‌ای، با جنگ نرم علیه اسلام میخوان نور اسلام رو که نور خدا هست خاموش بکنند، در حالی که خدای متعال نورش را تمام خواهد کرد، کامل خواهد کرد. حالا تو آیه بعد میگه که کمال این نور به چیه؟ به اینکه همه جهان نورانی بشود، دین اسلام بر همه جهان حاکم بشود و در سراسر جهان اسلام حکومت بکند. اون اقیم الدینی که در سوره شورا خوندیم اینجا تحقق پیدا بکنه که قدر متعقل اینه که با ظهور حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا حضرت مهدی سلام الله علیه این اتفاق خواهد افتاد. ولو کره الکافرون، خدا نورش را به اتمام میرساند، کامل میکند، ولو کافران خوششون نیاد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، خداست که فرستاده است پیامبرش محمد را با هدایت و دین حق تا ظاهر بکند این دین حق را علی دین کله، بر همه ادیان و روش‌های دیگری که در دنیا وجود دارند. ولو کره المشرکون، ولو مشرکان از حاکمیت دین خدا بر جهان خوششون نیاد و ناخشنود باشند. حالا که اینطوریه، خدای همچین اراده‌ای داره و یه همچین برنامه‌ای داره، پس چه بهتر که شما هم دست از تنبلی و سستی بردارید، از تجربه بنی اسرائیل درس بگیرید، از پیامبر اطاعت بکنید. لذا با یا ایها الذین آمنوی دوم که الان اینجا میخونیم، از اون حالت نقد خدای متعال خارج شده، دیگه از اون حالت آسیب شناسی جامعه اسلامی خارج شده، داره مؤمنین رو دعوت میکنه که رفتارهاشون رو اصلاح بکنن. لذا میفرماید که یا ایها الذین آمنو، این دومین یا ایها الذین آمنویه که در این سوره داریم. یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله بأموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار و مساکن طیبة فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. ای کسانی که ایمان آورده اید، ای مسلمانان، آیا راه نمایی کنم شما را بر تجارتی که نجات می دهد شما را از عذاب دردناک؟ حالا چرا تجارت؟ چون غالبا انسان ها چروتکه می اندازن دیگه. سیستم آفرینش انسان به گونه ایه که کمال طلبه، دنبال انجام کارهاییه که فکر می کنه که این کار براش سود داره. خدای متعال با همین ادبیات با ما سخن میگه، میگه میخواید من یه تجارت پرسود به شما معرفی بکنم؟ میخواید من یه سهام پرسود و تضمینی به شما معرفی بکنم؟ بله خدایا. چیه این و سودش چیه؟ سود مهمش اینه که اگر به این تجارتی که من میگم رو بیارید و عمل بکنید، از عذاب دردناک نجات پیدا میکنید، از عذاب دردناک روز قیامت نجات پیدا میکنید. بله خدایا. این چی هست؟ اینه، یک، تؤمنون بالله و رسوله. اولا ایمان بیاورید به خدا و رسولش. خدایا ایمان آوردی؟ خیلی خوب، اگر ایمان آوردید حالا عمل کنید. و تو جاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم، در راه خدا با مال و جانتان جهاد بکنید. وقتی پیامبر شما رو صدا میزنه به مبارزه با دشمن، لبیک، با جان و مال بگید، هم از مالتون در راه خدا خرج کنید، هم از جانتون در راه خدا هزینه کنید. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این برای شما بهتره اگه بدانید، نه برای خدا. خدا احتیاجی نداره. آیه اول چی بود؟ سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. خدا احتیاجی نداره. خدا، این برای خود شما بهتره. چرا؟ چون شما رو از عذاب دردناک نجات میده. اگر اهل جهاد و اهل عمل باشید، اهل جهاد با مال و جان در راه خدا باشید، این به نفع خود شما هست دیگه. چرا؟ باز فوایدش رو میگه، یغفر لکم ذنوبکم، چون اگر با مال و جان در راه خدا جهاد کنید، خدا گناهانتان را میبخشد. چی از این بالاتر؟ و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار، غیر از اینکه گناهانتون رو میبخشه شما رو در بهشت های وارد میکند که از زیر درختان اون بهشت ها انواع و اقسام نهرها جاری است، که ما در یکی از سوره های دیگه انواع و اقسام نهرها رو خوندیم. و مساکن طیبه فی جنات عدن، خدا به شما خانه های پاکیزه میدهد در بهشت های جاودان. ذالک الفوز العظیم، این فوز بزرگه. ببینید چه تجارتی، اگه شما ایمان دارید خب باید با مال و جانتون جهاد کنید، اگه این کار رو کردید رضایت الهی رو کسب میکنید، رضایت الهی رو کسب کردید از جهنم دور میشید، وارد بهشت میشید، هر چه بخواید اونجا براتون فراهمه، به فوز عظیم میرسید. غیر از اینها و اخرا تحبونها، فقط هم منافع اخروی نداره، اون چیزایی که شما بیشتر دوست دارید. آدمیزاد بالاخره میگه نقد الان خدایا چی داری، میگه یه جایزه دیگه هم برای شما هست، تحبونها، از اون جوایزی که شما دوست دارید، یعنی در دنیا هم به شما یه چیزی میدم. اون چیه؟ نصر من الله و فتح قریب، پیروزی از جانب خدا، یاری از جانب خدا و پیروزی نزدیک. ببینید نصر غلبه بر دشمنه، فتح نه تنها غلبه بر دشمن هست بلکه تصرف سرزمین دشمن هم هست، یه مرحله بالاتره. هم من شما رو در جنگ با دشمن کمک میکنم که اون تعداد کم نفرات شما باعث شکست شما نشه، البته اگر شما با انگیزه الهی وارد جنگ بشید، با روحیه تقرب خدا وارد جنگ بشید، و هم اینکه فتح نصیب شما میشه، دشمن رو مغلوب بکنید، سرزمین دشمن رو هم در اختیار میگیرید. و بشر المؤمنین، ای پیامبر به مؤمنان مژده بده که همه این دستاوردهای مادی و معنوی، دنیوی و اخروی برای کسیه که به حرفی که میزنه عمل میکنه. اگه گفته لبیک یا رسول الله، من ایمان آوردم، به لوازم این ایمان خودش هم عمل میکنه. عزیزان من، امروز شما یه نگاهی به امت اسلامی بندازید، به جامعه اسلامی بندازید، بیشتر مشکلات ما مال چیه؟ مال اینه که ما به حرفایی که میزنیم عمل نمیکنیم، به لوازم ایمان خودمون عمل نمی کنیم. ببینید دستورات دین چیه؟ هر کسی خودش نگاه کنه. دستورات دین چیه؟ ما چقدر از این دستورات رو مورد عمل قرار میدیم؟ همین، نگاه بکنیم. اگر عمل نمی کنیم با خشم الهی مواجه میشیم. این باید حواسمون باشه. خب حالا رسیدیم به آخرین یا ایها الذین آمنوی این سوره که سومینشون هست. یا ایها الذین آمنو کونو انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله قال الحواریون نحن انصار الله فآمن طائفة من بنی اسرائیل و کفر طائفه فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ای کسانی که ایمان آورده اید، راه برای رشد و ارتقای شما بازه، نه تنها دین خدا رو یاری کنید، نه، یه مرحله بالاتر، اصلا تبدیل بشید به یار خدا. ببینید یه وقتی یه کسی از ما یه کمکی میخواد، میگه فلانی مثلا این کار رو واسه من انجام بده، شما میگی چشم، اون رو انجام میدی، یه وقتی در خدمت او هستی کلن که هر کاری او داشته باشه براش انجام بدی، چه او بگه چه نگه. یه وقت خدای متعال به ما میگه که بیا در این عملیات شرکت کن، رسول الله از ما میخواد که بیا در این عملیات شرکت کن، ما میگیم چشم. یه دفعه نه، ما سطح ایمانمون بالاتره، ارتقا پیدا میکنیم، میگیم اصلا میشیم یار خدا، عاشق خدا، میخوایم همیشه با خدا باشیم، همیشه با رسول الله باشیم، همیشه در رکاب اون حضرت باشیم، میخوایم همیشه با امام زمان باشیم، یار امام زمان باشیم. این سطح یه سطح بالاتره. ای کسانی که ایمان آورده اید، یاوران خدا باشید، یاران خدا باشید. چنان که وقتی عیسی پسر مریم به حواریین گفت چه کسی مرا در راه خدا یاری می کند؟ من انصاری الالله، چه کسی یاریگر من است به سوی خدا در راه خدا؟ حواریون چی پاسخ دادن؟ حواریون نگفتن ما تو را در مسیر دین خدا یاری می کنیم، گفتن اصلا ما یاران خدا هستیم، در بس در خدمت تو هستیم. قال الحواریون، حواریون گفتن نحن انصار الله، ای رسول خدا ما یاران خدا هستیم، ما در خدمت تو هستیم، هر چی اصلا ما در خدمت تو هستیم که هر کاری باشه انجام بدیم. فآمنت طائفه من بنی اسرائیل، یه گروه از بنی اسرائیل به حضرت عیسی ایمان آوردن، خب شدن یار خدا حواریون. یه عده هم ایمان آوردن ولی یاوران اون حضرت بودن در دین خدا، نه اینکه به حد یار خدا برسن. اما و کفرت طائفتون، یه عده از بنی اسرائیل هم کفر ورزیدن به جناب عیسی سلام الله علیه. بعد خدای متعال میفرماید که میدونید ما چیکار کردیم؟ ما کمک کردیم، تایید کردیم اون گروهی از بنی اسرائیل را که ایمان آورده بودند بر دشمنانشان. فاصبحوا ظاهرین، اونها پیروز شدند بر دشمنان خودشون. این پیام به شما مؤمنان هم هست، اگر از رسول الله یک سستی رو کنار بگذارید، اطاعت بکنید، بین حرف و عملتون توازن باشه، چیزی رو که میگید عمل بکنید، مخصوصا حضور در قتال پیدا بکنید، دین الهی رو نصرت بکنید، پیامبر رو نصرت بکنید، از این بالاتر تبدیل به یاران خدا بشید، در این صورت ما شما رو هم کمک میکنیم و شما به سعادت دنیا و آخرت میرسید. اما اگر این کارها رو نکنید، مسیر عکس رو برید، سستی کنید، در حرف یه چیزی بگید، در عمل یه کار دیگه بکنید خلاف او، این مرحله فسق وقتی در شما ظاهر شد، فسق یعنی نافرمانی، میرسید به مرحله ظلم که دیگه در خود وجود پیامبر شک بکنید، چنان که بنی اسرائیل در حضرت عیسی شک کردن، در حضرت موسی فقط دستوراتش رو اطاعت نمی کردن، و حضرت عیسی سلام الله علیه که رسید دیگه در پیامبری شک کردن، الان به پیامبر اسلام که رسیدن باش دشمنی دارن میکنن. شما مسلمان ها هم اگر از دستورات پیغمبر اطاعت نکنید، گرفتار فسق میشید، فسق زمینه ظلم میشه، این که اصلا در حقانیت دین و پیامبر اینها شک کنید. یزید توی بحث ماجرای عاشورا چی گفت؟ گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی و نظر، اصلا اینا همه بازی بوده، وحی نبوده، پیغمبر کجا بوده، این حرفا چیه؟ و از ظلم می رسید به دشمنی و عناد. شما مسلمانی ولی نه تنها فرزند پیغمبر رو شهید می کنید، بلکه با اسبم روش راه می دید، یه کارهایی می کنید که تاریخ از گفتن اونها شرم داره. خب تمامی آیات سوره بارکه صف آیات راه بردی بود، بحث مهمی مطرح شد، بحث رابطه نظر و عمل، ایمان و عمل. مؤمن واقعی کسیه که عملش با ایمانش منطبقه، اهل عمل هست، یعنی اهل عمل صالح مورد رضایت خداست، اهل ایمان هم هست، هم حسن فعلی داره هم حسن فاعلی. کسی که هم حسن فعلی داره هم حسن فاعلی، هم اهل ایمانه هم اهل عمل صالحه، چون این کسی مورد عنایت دنیا و آخرت خدای متعال قرار میگیره، در دنیا بر دشمنانش پیروز میشه. البته بحث دولت اسلامیه، دولت اسلامی که رهبری آن از حمایت مؤمنان برخوردار از عمل صالح برخورداره، این بر دشمنانش تو این دنیا پیروز میشه، از دنیاوی اینها خوب میشه، در آخرت هم به بهشت رضوان الهی نائل میشوند. خدای ما رو از فسق، ظلم و عناد با رهبران الهی بر کنار بدار. خدای ما رو اهل فهم قرآن، معرفت به دستورات خودت، معرفت به دستورات رسولت، اطاعت از دستورات خودت و رسولت و ائمه معصومین و رهبران الهی، فقیه جامع و شرایط قرار بده. خدایا به ما توفیق عمل به مقتضای ایمان رو عنایت بفرما. خدایا قرآن را نور زندگی ما، نور قلب ما، نور قبر و قیامت ما قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما در گسترش نور اسلام سهم مؤثری داشته باشیم. خدایا اموات ما ببخش و بیامرز، ذریه ما در مسیر اسلام، قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت ثابت قدم قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.